بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توفیق ما بر این بود که چند حدیث از اون کتاب فضل القرآن کافی رو با هم مرور بکنیم. من بحث گذشته رو یادآوری نمی کنم چون فاصله افتاده یک هفته و بحث امروز ما خودش یه بحث مستقلیه، شاید مثلا یادآوری خیلی فایده نداشته باشه در مثلا این گفتگوی جدیدی که داریم. یه سوالی رو مطرح کردن بعضی از دوستان که این سوال رو قبلتر هم ما داشتیم. من با این سوال در واقع شروع میکنم و بحث رو انشالله پی میگیرم. من قبل از اینکه این سوال رو عرض میکنم و توفیق داشته باشیم به پاسخ اون بپردازیم، این نکته رو تو بحث قرآن عرض کنم خدمتتون. ببینید، اگر کسی بخواد بحث قرآن رو، یعنی به معنای شناخت، حالا در حد وسع خود آدم مبتنی بر آیات و روایات، بخواد انجام بده به طوری که نه شناخت عمیق کامل، یه شناخت اجمالی ولی جامع داشته باشه، یعنی یه قسمتی رو یاد نگیره بعد سوال برانگیز بشه، نسبتاً جامع یاد بگیره، بیش از یک سال وقت لازم داره برای این گفتگو. با یه جلسه و دو جلسه و ده جلسه نمیشه. البته سعی ما برای اینه که توفیق داشته باشیم تو این جلسات گاهی هم عطف به موضوعات قبلی که گفتگو کردیم بتوانیم یه مجموعه رو تدارک بکنیم که انشاءالله برای ما به لحاظ عملی مفید باشه و انشاءالله بتوانیم در ماه مبارک بهره بیشتر ببریم. سوالی که مطرح می‌کردن این بود که ما بالاخره معنی آیات رو می‌فهمیم یا نمی‌فهمیم، معنی آیات رو باید بفهمیم یا نباید بفهمیم، و ما بالاخره وقتی این الفاظ رو که عربیان میشنویم یا تلاوت میکنیم، مگه میشه ما از کمند فهم فرار کنیم و بگیم نه مثلا من از الحمدلله رب العالمین چیزی نمیفهمم؟ بالاخره یه چیزی میفهمم دیگه. و بعد ما نسبت به اینکه آیا فهم ما از قرآن کریم، فهم ما از آیات آیا همانیست که خدای متعال اراده فرموده، صحبت کردیم دیگه که ما فهم خودمون رو، تلقی خودمون رو قرار نیست بر آیات تحمیل کنیم، یا قرآن فقط یک کتاب نیست ما بریم دنبال فهم کلمات و لغات، همین دیگه، خاصیت دیگری نداره. امشب اگه توفیق داشته باشیم راجع به این در واقع معانی و مفاهیم آیات ما با هم گفتگو میکنیم. عنایت کنید در این که ما وقتی که یک کلامی را میخوانیم یا میشنویم، در این که بالاخره یه فهمی بر ما ایجاد میشه، در این تردیدی نیست. شما اگه عرب زبان باشین وقتی آیات قرآن رو بخوانید یا بشنوید، بالاخره یه چیزی برای شما عارض میشه، فهمی عارض میشه. حالا زبان دیگری داشته باشین غیر عربی، زبان دیگری داشته باشین غیر عربی، حالا آیه رو میخونن، منتها شما کلماتشو بلدین، یکم عربی خوندین، میگه الحمدلله رب العالمین، شما که نمیتونید یه کاری بکنید چیزی نفهمید که، چه بخواین چه نخواین میفهمین دیگه، درسته؟ این فهمی که بر ما ایجاد میشه، فعلا یه جمله رو فعلا بپذیریم که وقتی برای ما یه جمله رو، یک عبارتی رو، یک لفظی رو میگن به زبانی که ما با اون زبان آشناییم، لامحال برای ما یه معنایی حاصل میشه. خب تو این که تردیدی نیست. اولا یه تفاوت بگذارید بین معنادار کردن آیات و معنا شدن آیات، معنادار کردن آیات و معنا شدن آیات. در معنادار کردن آیات یعنی ما آیات رو به معنا داشتن بندازیم، از آیات معنایی رو بر بگیریم. در اینجا ما داریم یک فعالیت میکنیم، اما در معنا شدن آیات شما فعالیت نمیکنید. بازم یه معنایی است که از اون لفظ برای شما داره عارض میشه، ولی یه چیزی شبیه دوزاری افتادنه. حالا چه مقدمه ای رخ میده الان بحث نمی کنیم. من میگم مالک یوم الدین، شما میگید که خب مالک روز جزا، ترجمه میکنیم. البته توی این که ما کلماتی رو میفهمیم، معانی میفهمیم، لزوما ترجمه نمی کنیم. بعد من به شما میگم ببین حواست باشه ها، مالک یوم الدین خداها، نه حسابرس. قرار نیست خدا حسابرس باشه، یعنی کل امر روز قیامت مالکش خداست. شما میگی ای چه جالب. ببین من یه نکته ای رو گفتم، شما براتون یه معنایی حاصل شد که اینو شما اراده نکرده بودین قبلا و شما هم تلاش نکردین که بسازین. حالا یه بار دیگه مالک یوم الدین رو ما میخونیم، میگیم مالک یعنی این، یوم یعنی روز، روزگار، دین به چند معنا آمده، این. ببین داریم میسازیم. تو اینا دوزاری افتادن نیست، تو این حرکت ممکنه در میانه راه اتفاقی بیفته. پس یه موقعی یه مطلبی برای شما معنادار می شود، انگار یه دفعه یه چیز جدیدی از این متوجه می شین. الان سخن در این نیست که این معنادار شدن فعلا درسته یا غلطه، داریم حالتش رو فعلا توضیح می دیم، چون لازم داریم این تفکیک رو انجام بدیم. ببینید شما که الان عرایز من رو توجه دارین می کنید، گوش می کنید، اصلا نه جملات من به خاطرتون می مونه، نه زیرنویس داره، نه ترجمه عبارات رو، نه کلمات مترادف رو، همین فقط انگار یه صوتی به شما میرسه و شما دارین یه چیزی رو میفهمین، همینجوری عبور میکنید میرین جلو. اما اگه این متن رو پیاده کنید، روش تحلیل بکنید، شما دارین فعالیت میکنید. شما گویی که دارین این متن رو بالا پایین میکنید، از توش یه چیزی استخراج کنید. درسته؟ پس در هر متنی یه بار ما اونجا فعالانه عمل میکنیم، یه بار هم در مقابل یه متن منفعلیم. اون کسی که یک شعری رو، یک عبارتی رو داره تجزیه تحلیل میکنه به لحاظ ادبی و و، یه مقامه. اونجا که شعر رو میخونه برای خوش تکرار میکنه، منقلب میشه، اونم یه مقامه. اونجایی که مادر شما داره شما رو نصیحت میکنه از ته دل، واقعا با سوز درون داره نصیحت میکنه، شما محو سخنان او هستی، میشنوی و هی در زندگیتون، در عملکردتون، در اینا هی دارین نگاه میکنین عجب این چه زندگی من دارم میکنم. حالا او داره حرف میزنه ها. بعد 5 دقیقه نصیحت، شما شاید جملات خیلی یادتون نمونه ولی تأثیرات رو گرفتی. یه موقع هست جملات مادر رو خوب گوش میکنید، میگه آها طبق معمول الان اینو میگه، بعد اینو مثال میزنه، بعد اینجا اینو میگه، بعد فلانی رو به رخ من میکشه و میگه همه کلمات چون من حفظه. اینجا فعالانه دارین شما عمل میکنید. شاید شما برخورد کرده باشین مثلا با یه کسی، با یه استادی توی مجلسی، مثلا طرف به شما برگرده بگه فلانی اینی که میگم دیگه ننویس، اینو گوش کن. ننویس، گوش کن. خب میگه چه فرقی داره؟ شما وقتی میخواین بنویسین تو فضای بیانین، با کلمات کار دارین، چیزی که مینویسین باید جمله رو کامل کنین. میگه نمیخواد بنویسی، ببین فقط گوش کن، من میخوام این حرف به جانت بنشیند. این دو مقامه. خب پس اولین مطلبی که ما در معنادار شدن آیات گفتیم اینه که ما نمیتونیم فرار کنیم از این که وقتی آیات بر ما خونده میشه یا میخوانیم لا محاله یه چیزایی میفهمیم، اما این توجه داریم بین این که داریم گوش میکنیم که منقلب شیم بهره ببریم زندگیمون تغییر کنه، یا داریم گوش میکنیم که بعداً تجزیه ترکیب کنیم حفظ کنیم بگیم کدوم آیه چی بود. اینا بستگی به این داره. قاری داره قرآن میخونه، شما از این چیزای اصطلاحات موسیقی بلدین، دستگاه و دم و دستگاه و اینا، میگه اینجا رو اینجوری بود اونجا رو اینجوری بود، این امتیازو بهش میدن الان اینو کم میکنن، شما داری گوش میکنی با دقت. ولی یه موقع است محو آیه ای، بعد میپرسن کی بود این آیه رو خون؟ میگه نمیدونم. تو چه دستگاهی؟ میگه دستگاه چی هستن؟ اصلا محو آیه این. این دوتا فضا رو دقت کردین؟ مطلب بعد اینه که کلمات برای شما چجوری معنا میشه. الحمدلله رب العالمین که برای شما معنا میشه چجوری معنا میشه؟ هر کس زبان خونده دیگه، هر زبان دیگری غیر از زبان مادریش خونده. این نکته رو خوب عنایت کنید، چون اینو سوال میکنند. هر کس زبان میخونه، ما میخوام زبان عربی بخونیم. زبان عربی رو کی به تو درس میده؟ کلمات رو کی برای تو معنی میکنه؟ به ازای هر کلمه چه معنایی رو از اون کلمه با چه لفظی به تو بیان میکنه؟ اینا اثر داره تو فهمهای بعدی ما از آیه. الحمدلله رب العالمین، رب و مربی میگیریم، الحمد و باریکالله میگیریم، متشکریم، ستایش و سپاس، عالمینم دنیا و آخرت میگیریم. اینا بر ما معنی کردن. خب حالا میخونن میگن الحمدلله رب العالمین. این معنایی که الان به ذهن شما افتاد، یا وقتی میگه الحمدلله رب العالمین این در ذهن شما مفهوم میشود، معنادار میشود، این وابسته به سابقه شما در آموزش زبان عربی نیست؟ چرا؟ لذا اگر خواستید عربی یاد بگیرید به قصد اینکه قرآن یاد بگیرید، این خودش یک روش داره. شما نمیشه برین مکالمه یاد بگیرید، اونم مکالمه روزمره با این اصطلاحات روز، بعد بیان قرآن بخونید. خب نمیشه. خب اون یه فضاست، این یه فضاست. شما قراره فردا آیاتو که میخونید، آیات اگه در نزد شما معنادار میشود، کلمات به گونه ای معنا شود که اقلا شما رو دور نکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته؟ میگیم بزرگوارترین شما، بلند مرتبه ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، درسته؟ خب یه آقایی هم اینجوری معنا میکنه، میگه اون گروهی از شما که اهل کرامت بیشتری است، بخشنده تر است، اون نزد خدا با تقوا تر است. حالا من کدوم معنا قبول کردم؟ همین که مشهوره. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، برمون معنا کردن دیگه. فبشر عباد، اولا همه عالم رو بشارت بده. خب آیه که اینو نمیگه، اول میگه بندگان من، بعدم بشارت بده است، یعنی چی؟ بعد الذین یستمعون القول، قولم میگیریم که هر حرفی، نمیدونیم که از کجا معلوم هر حرفی الف لام داره. یتبعون احسنه، میگیم بهترین اونا رو انتخاب میکنه. و هر وقت این آیه رو شما شنیدید، این معنا تو ذهنتون به طور اتوماتیک میاد، درسته؟ پس اینکه شما پیش کی درس خوندی، معلم عربی شما کی بوده، روش آموزش عربی شما چجور بوده، مثال هاتونو کی زده، از کجا آورده. لذا اگر بخوام تخصصی سخن بگیم، در جاهایی که آموزشگاه زبان هست از شما میپرسن زبانو برای چی میخوای بخونی، شما میگی من بیزینس میخوام بکنم، میخوام توی مثلا فرض کن دانشگاه وارد شم، رشته مهندسی پزشکی، میخوام برم توی خطوط هوایی، نمیدونم تو حمل و نقل هوایی کار کنم، هر چی اصطلاحاتی یاد میدن به شما. حالا از شما سوال میکنم، میخوام عربی یاد بگیریم، نمیخوام داعش بشیم، نمیخوام تاجر بشیم، میخوام قرآن رو بفهمیم، به قرآن نزدیک شیم، بفهمید معنی کنیم. کلمات پیدا کردین یه همچین آموزشگاهی، ما رو هم خبر کنین، ثبت نام کن. پس عربی زبان قرآنه، خب باش. میخوام عربی یاد بگیریم که قرآن یاد بگیریم، خب باشه. به چه روشی؟ نزد چه کسی؟ کیه به شما بتونه عربی یاد بده که از مدل درس دادنش، مثالهایی که میزنه، همه اینها به اصطلاح آیات و روایات بجوشد، نه اشعار جاهلی. دقت فرمودی؟ خب پس این معانی که تو ذهن شما میاد از یه کلماتی که در زبان مادری شما نیست، از آیات تو ذهن شما میاد، درسته الان در اختیار شما نیست، یعنی قبلا در اختیار شما بوده ها. پس لطفاً از این به بعد اگه از این 6000 7000 آیه اگه تا به حال 500 تاشو یاد گرفتین، لطفاً بقیه‌شو یه جور دیگه یاد بگیرین. هر وقت خواستین معنیشو یاد بگیرین، یکم عمیق‌تر یاد بگیرین. حالا عرض می‌کنم چه جوری ان شاء الله. پس یکی از مواردی که اثرگذاره تو اون فهمی که گفتیم فهمه در اختیار من نیست، ابتداعا چاره ندارم، میخونن میفهمم دیگه، میگن الحمدلله رب العالمین، جلو خودم که نمیتونم بگم نه نه من هیچی نمیفهمم. باشه باشه یه چیزی میفهمی، این فهمه سابقش چیه، کجاست؟ یکی از مؤثرات در فهم معنا اون سابقه شماست از این فضای ادبی، فضای این زبان. مطلب دوم حالت شماست تو خوندن. اگه خواستیم یکم مثلا یه عبارتی به کار ببریم کلی تر و شاید یه زاویه و جهت رو بیشتر روشن کرده باشیم، این که من الان میخونم تو چه وضعیم، حالم خوبه یا الان غضب و تکبر و غرور و حرص و طمع و اینا منو گرفته. شبهات کی سراغ ما میاد، کی با خدا درگیر میشیم که خدا یا این عدله، ما که به مشکل میخوریم، ما که خسته ای، ما که هر کار میکنی به نتیجه نمیرسی، اونجایی که سرما رو گنده داری میخوری میخندی که شبهه تو ذهنت نمیاد. ببینید حال آدم چقدر مؤثره توی تلقی او نسبت به جهان. کلمات هم همینه. شما نصایح بزرگتراتون در همه زمانها و حالات که شما رو نصیحت میکنن برای شما یه گونه اثر داره یا گاهی پس میزنید؟ به تناسب این که من حالم چجوری باشه، درونم پاک باشه نباشه، اینها بالاخره اون موقع یه معنی دیگه تو ذهنم میاد، نه متفاوت، نه متفاوت. دقت کنید این مال اونجاییست که شما میگید معنا به ذهن من خطور میکند، چاره ای هم ندارم، دست منم نیست، میگم باشه، ولی قبلش رو تدارک کن در آموزش و زمان خوندنم اون پاکی که گفتن حفظ کن. چیکار کنم؟ حالا گفتن وضو بگیر روحت پاک میشه، بگیر اگه تونستی. توجه به خدای متعال کن، توجه کن کلام خداست، رو به قبله بنشین. یا چند تا نکته که انشالله اگه توفیق بود عرض میکنم. مطلب سومی که اینجا عرض بکنم خدمتتون، کلمات و عبارات و جملات یه معنای کلی اولیه دارن که شما رو وارد اون فضا میکنن، یه معانی ثانویه بعدی دارن که شما رو پله پله میبرن جلو. کلوا و اشربوا با الحمدلله رب العالمین فرق میکنه فضاش یا نه؟ درسته یا نه؟ میشه کلی کلوا و اشربوا. اما اگه اومدی گفتی کلوا و اشربوا ولا تسرفوا منظور اینه، هی رفتی جلوتر دیگه داری میری تو معانی بعدی. اون معنی اولیه که معنای کلیه و یک فضای خیلی بازی رو برای تو ایجاد میکنه. بیشتر از اونم تو نصیبی نداری. این که الحمدلله رب العالمین حمد الف لام داره، چه الف لامیه؟ حمد سپاس است، ستایش است. حمد مال کسی است که نعمت داده یا نه، اصلا به نعمت ربطی نداره. رب منظور چیه؟ ریشه چیه؟ صاحب، مربی عالمین کدوم دو عالمه؟ اینا رو اصلا نمیدونید شما، اصلا اینا رو مجهوله براتون. بالاخره از الحمدلله رب العالمین توی فضایی میفتین یا نمیفتین؟ غیر از فضای کلو وشربو، غیر از فضای الله و نور السماوات و الارض، درسته؟ این فضای کلی که شما در خواندن آیات براتون هست، تو اون فضا قرار میگیرین، اینو ما میگیریم اون مفهوم کلی، معنای کلی، درسته؟ اگر کسی تا اینجا رو، حالا ما میگیم مجازه، تا اینجا رو به طور طبیعی آمده، بلکه از الحمدلله رب العالمین یه معنای کلی داره، درسته؟ اگر بقیه این راه رو بخواد با قیاس خودش، با عملیات خودش، با استنباط و نم چی بره جلو، یادتون باشه هرچی جلوتر میره، این شیئی که بلا تشبیه مثل یک خمیر بود، میشد فرم بهش داد، این هی داره شکل خودشو پیدا میکنه و خشک میشه. لذا وقتی من اینو امتحان کردم، مثلا گفتم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این معنایی که شما میگین معنا رو نمیده. دیدم طرف سخت مقاومت کرد، اول اصلا بحثی نکردیم، نشون میده چی؟ یه معنا رو گرفته، اینقدر رفته جلو، این شکل رو ساخته، گلش هم سفت شده. در که اگه کسی بگه خب یه معنای کلی داره، وقتی میگن این یه معنای دیگه هم داره، میگه جالبه، میشه معنای دیگه شو بگین؟ یعنی شما اگر توی اون فضای معنای کلی و مفهوم کلی حرکت بکنید، در واقع خودتون آماده و پذیرای معانی جدید کرده اید. اما اگه نه، این کارو نکنید، خودتون با دست خودتون پس میزنید و تین و زیتون، قسم به انجیر و زیتون. اگه به کسی گفتن این مراد امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هم هست، گارد نمیگیره، میگه من فعلا اینو بلدم، برم ببینم این معنیم درسته یا نه. اگه گفتن انهو لذکرون لک، قرآن یه ذکریست برای تو، انهو لذکرون لک، ما برای تو قرآنو فرستادیم، خب تو مخاطب وحی بودی، انهو لذکرون لک ولی قومک. اگه شما گفتی قوم پیغمبر ماییم، فیکس کردی، خب اسیر میکنه خودتو. فردا اگر حضرت فرمود انه لذکرون لک ولقومک، قوم پیغمبر ائمه هدا علیهم السلام، وقت بیتاب میشی، نمیتونی بپذیری. پس عنایت بفرمایید، اونجایی که معانی کلی هست که به این لغت میخوره و فضای این عبارت رو روشن میکنه، تا اینجاش ما مشکل نداریم. هر قدمی از اینجا بخواید بردارین برین جلو، مجوز بگیرین. و اگر رفتین جلو، این مسیر و مسیر منحصر و تنها نکنید. آمد خدمت حضرت آیه رو پرسید، حضرت یه معنا کردن، بعدی آمد پرسید یه جور دیگه گفتن، سومی آمد یه جور دیگه گفتن، یه صحابی اونجا نشسته بود چشاش گرد شد، گفتن چی شده؟ گفتن به هر کس یه چیزی میگی، گفتن فرمودن که سه تا بود، حالا عبارت از منه، تا صبحم بشینی معانی جدید هست، بی خود یه دونه رو فیکس نکن. خب پس ببینید، مفهوم کلی هم برای ما روشن شد، یعنی تو اون مفهوم ما فعلا مناقشه نمی کنیم. بله دیگه، ما این مفاهیم کلی داریم، ولی این مفاهیم کلی به ما کمک می کند برای اینکه معانی جدیدی که از مسیر درست به ما رسیده و مستند، در واقع ما خودمون رو آماده می کنیم برای پذیرشون. حالا اون روشی که عرض کردم، گفتم ما حالا آموزش عربی که ندیدیم، حالا می خوام قرآن بخونیم، چیکار بکنیم؟ اولا خواهشن قرآن بخونید، چون هر وقت ما میگیم قرآن بخونیم چی کار کنیم، فوری میریم کتاب لغت میخونیم یا تفسیر میخونیم یا تاریخ قرآن میخونیم. یادتون باشه میخواین این کارا رو بکنید که قرآن بخونید، از قرآن خوندن جا نمونید، هر جا رفتین برگردین دوباره قرآن رو بخونید. خب من میخوام قرآن بخونم، میخوام ببینم این آیه چی میگه. اولا همه آیات و اینا رو که ما نمیتونیم، یه بار یه آیه خوندی بالاخره اینجا بارد به زمین افتاده، توجه جلب شده، حالا برو اون آیه رو بخون. لغتشو میخوای ببینی؟ بله ببین. اگه واردی توی کتابایی که یکم لغت رو به لحاظ ریشه بیشتر پرداخت و کار کرده ببین. مثلا اگه برای شما گفته باشن امی یعنی بی سواد، هر وقت میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امیه، میگه بی سواده. اما اگه ام رو مثلا خوندی سرچشمه، ریشه، اصل، منشأ، تغذیه‌گاه اینا خوندی، بعد گفتن امام از امه، منشأ همه چیه. امی منصوب به ام القراس، منشأ همه سرزمین ها. او چه جالب. امی یعنی نسبت داده شده به مادر و کسی در او هیچ نقشی نزده، کسی به او چیزی نیاموخته. ببینید معنا رو توی ریشه دارین جستجو میکنید دیگه. اگه عمه رو خوندین قصده با همزه، وقت کم کم انگار وارد یه باقی میشین که میبینید هر کلمه چه جالب معانی جدید میتواند بدهد، نه اینکه بردارین ببرین سوار قرآن کنید. خب پس یکی از کارهایی که ما میکنیم در خوندن قرآن، اون جایی که میخوام بیشتر بریم جلو، اب نداره لغت بخونید، بریم ببینید چیا گفتن تو ترجمه، اشکال نداره، ولی فعلا خودتون رو مقید نکنید. مطلب دوم، من اگر بخوام معانی آیات قرآن رو بفهمم، غیر از این حرکت عمومی در واقع انفرادی روی کلمات و عبارات، غیر از این من نیاز به یه چیز بسیار مهم دارم، بسیار بسیار مهم، این که من تو فضای سخن گفتن خدای متعال قرار بگیرم. اینو خیلی از مفسرین میگن، اما راهشو، اون مسیری که آدم باید بره، اونو توصیه نمی کنن. یه طرف دیگر رو توصیه می کنن. ببینید بزرگواران، اولین جلسه‌ای که ما خدمت شما رسیدیم، هر کس اون اولین جلسه رو به یاد بیاره، قطعاً اون ارتباط کلامی که بین ما برقرار است تو جلسه اول یه جور بود، بعد چند جلسه که ما هم دیگر رو شناختیم یه جور دیگه است. شما با هر کس همینطور هستید. گاهی یه نفر که نمیشناسد شما رو، مثلا شما با رفیقتون دارین تلفنی صحبت میکنید، چند تا عبارت به شوخی میگین، طرف اینور میگه بابا این چی بود گفتی، این الان باورش میشه، دلش میشکنه، گفت نه بابا این میدونه من اینایی که میگم شوخیه. یعنی میفهمه که فضای کلام چه فضاییه. بعد میخواد قرآن بخونه، میگه خدای متعال تو قرآن میگه لم تحرم ما احل الله لك، چرا حرام میکنی اون چیزی که خدا برات حلال کرده؟ تو فضای کلام بودی اینجوری معنا کردی؟ یا میخواد خدا بگه عزیز دلم قربونت برم لم تحرم ما احل الله لك، چرا اون چیزی که گفتم آزادی، چرا خودتو به سختی میندازی؟ این دوتا فرق نمیکنه؟ چرا فرق نمیکنه؟ تو با مدل سخن گفتن خدا با پیغمبرش آشنایی؟ خودتو انداختی وسط؟ خوبه شما با مادرتون دارین حرف میزنین تو فضای مادر فرزندی عادی، یکی به پر وسط اعتراض کنه این چه ادبیاتیست، این چه واژگانیست، کلمات شما هر کدام معنایی دارد، شما میگه آبا رو بغل یه دقیقه استراحت کن بزن صحبتمون تموم شه. خدای متعال داره با پیغمبرش، با حبیبش که از اون نزدیکتر و محبوبتر پیش او کسی نیست و هر کس محبوب نزد او به واسطه این پیغمبره که محبوبه، خب داره حرف میزنه. توی ببخشید خودمو میگم، توی لوس میپری وسط، میگه خدای ما نمیفهمیم چی میگی، میگه قرار نبود تو بفهمی، برو یه دقیقه کنار. خدای میگه والفجر ولیال عش، ما نمیفهمیم چی میگی، خب با تو کسی حرف نمیزنه، پس ما چی کاره ایم؟ بشین پیغمبر میاد برات میخونه، صبر کن یه دقیقه دیگه. آیه 44 و آیه 64 سوره نحل را مکرر بخوانید در حدی که حفظ بشین. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، 44 نه، ما به سوی تو ذکر را نازل کردیم برای آن که تبیین بکنی، آشکار بکنی، روشن بکنی بر مردم چی و آنچرا که بهشون نازل شده. پس آنچه که به سوی شما نازل شده احتیاج به تبیین داره، روشنگری داره. روشنگرش کیست؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علی. در جای دیگر در سوره نحل آیه 64 فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین. چه چیزی رو تبیین کنی؟ لتبین للناس چی؟ الذی اختلفوا فی. مفسرای عالمو جمع کنید راجبه یه آیه حرفاشون رو بزنن، همه با هم اختلاف دارن. کی میتونه اختلاف رو رفع کنه؟ کسی که علم کتاب داره، کسی که از جانب خدا تعلیم گرفته، کسی که خدا با او حرف زده. آقا شما پدرتون در طی عمرش برای شما 100 تا نامه نوشته، این نامه ها چاپ شده، مردم در این اختلاف کردن، منظور از این چی بوده؟ اونجا نصیحت، اونجا توبیخ بوده، اینجا چرا گفته نگران نباش؟ خب میان از شما میپرسن دیگه. خدا لعنت کنه اون که قرآن رو به دست مردم داد، امیرالمومنین السلام رو زد کنار. چرا؟ خب بابا اصلا کلام خدا رو نمیدادی دست مردم، دادی دست مردم، امیرالمومنین هم ندارن، شروع میکنن معنی میکنن، هر کی طرف دلش خواست میکشه. این دو تا آیه رو دقت کردین؟ و وقت دقت کنین تو این آیه خدا به رسول الله چی داده که حضرت لتبین للناس؟ در آیه اول فرمود انزلنا الیک الذکر، در آیه دوم فرمود و ما انزلنا الیک الکتاب الا. تو اولی ذکر رو داد، تو دومی کتاب رو داد. ببخشید ذکر و کتاب مگه همین نیست؟ همینه دیگه. خدای متعال به پیغمبرش ذکر داد و کتاب رو داد برای اینکه تبیین کند. خب به ما هم که داد که نه. فرق تو با پیغمبر اینه، اونجا خدای متعال به پیغمبرش ذکر را نازل کرد، ولی تو خودت رفتی برداشتی. اونجا کتاب را بر پیغمبرش نازل کرد، یعنی پیغمبر مخاطب خدای متعال است در کلام الله. خدای متعال وقتی با کسی سخن میگویند، خدای متعال از عهده انتقال معنا و مقصود بر نمیاد. پیغمبری که صلی الله علیه و سلم مخاطب خدای متعال، نمیفهمه خدا چی میگه؟ اگه اون نمیفهمه تو که قطعا نمیفهمی. لذا همه مسلمان ها به این اقرار دارن مخاطب قرآن در نزول وحی فقط و فقط رسول الله هست، درسته یا نه؟ این پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید علی جان اون چیزی که من میشنوم تو هم میشنوی و اون که من میبینم تو هم میبینی. فرق من و تو اینجا اینه که تو پیغمبر نیستی. پس اون که باب مدینه العلم کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. همه اهل سنت هم گفتن، اگه نمیگفتن هم فرق نمیکرد، تاریخ گفته، داد زده، رفتن از خلفا پرسیدن، هیچی نتونستن میگن. از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدن، اینقدر گفته، یارو گفته آقا بسته دیگه، ما کم آوردیم. آخرش اینه دیگه، خیلی جاها که میگن والله خدا آگاه تر است که رسالتش را کجا میگذرد، یعنی ما کم آوردیم دیگه، اقرار میکنه. یه جای تاریخ شما ببینید از امام علیه السلام یه سوال کرده باشن، یه جای تاریخ امام مونده باشه تو جوابش، یا مونده باشه تو اینکه این جواب این کجای قرآنه، هم ادعاشون این بوده هم عمل کردشون. یه نفر پیدا کنید تو تاریخ ادعاش این بوده باشه یا ارزش این بوده باشه. آقا یه لجنه، یه مجمع درست کنید، یه سازمان، یه ارگان درست کنید، همه مفسرهای عالم رو جمع کنن، اصاره کنن، یه قطره کنن، راجبه یه آیه نظرشون رو بگیرن، درسته؟ نمیدونه، تعارف نداره. خب بریم بخونید تفسیر. خب این ذکر و این کتاب وقتی نازل شد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ببینید همین نفس این که به پیغمبر نازل شد، شد تعلیم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. ما داریم با هم حرف میزنیم. ببین نفس این که شما تو مجلسین، من دارم میبینم با کی سخن میگم، به اقتضای مجلس سخن میگم که بتوانم انشالله بفهمانم، و شما هم مثلا سوال نمی کنید، این تفهیم و تفاهم داره رخ میده. ولی اگه بشه این نوشته بشه یک کتاب، کلی اشکال می نویسن زیرش، اینجا اینو اشتباه کرد، اصلا نمیفهمه تو چه فضایی صحبت میکنه. صحبت کردن شما با پدرتون، مادرتون، فرزندتون، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دیگران، کسانی که دوست دارین، وقت ببخشید نکته ظریف بگم، ادبیات عاشق و معشوق اینجوری ها نیست. خدا و پیغمبرش حبیبند. اینطوری حرف نمیزنن که بلا تشبیه، بلا تشبیه. شما سخن عاشق و معشوق رو ضبط کنید، گوش کنید، هیچی نمیفهمید. چطوری؟ راستی به نظرت هوا چطوره امروز؟ خب که چی مثلا؟ بعد یک دنیا توش حرف و محبته، تو نمیفهمی. تو دنبال اینی که کارهای ادبیاتی تو حل کنی، برو بابا، برو دنبال کار خودت. بلا تشبیه نمیگیم خدا اینجور حرف میزنه. خدای متعال به پیغمبرش میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. تو اصلا میتونی اینو تفسیر کنی؟ اصلا تو فضای مکالمه هستی تو؟ نه. پس عنایت بفرمایید. داریم راجع به این سخن میگوییم که ما چگونه به فهم قرآن نزدیک شویم. گفتیم که لغت رو ببینید تو اون فضای باز، تو اون جایی که ریشه لغت رو بررسی میکنن، نه که تو حلقوم آدم میکنن. افلا یتدبرون القرآن. رفتم کتاب لغت باز کردم، نوشته تدبر مساوی تفکر. پیش خودم گفتم برای چی تدبر چه ربطی به تفکر داره؟ ریشه‌اش که نمیخوره به هم. بعدم نمیشه که آخه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. تدبر کار قلبه، فکر چه ربطی داره؟ حالا برو لغت، برو ریشه‌اش، یعنی از این قضاوت هایی که این بین کردن خود تو فاصله بده. کار میبره. خب ببخشید اگه میخوای برو دیگه، کار میبره دیگه. پس اولین گام گفتیم لغت رو در عرصه اون اصلی خودش ببینید بدون قضاوت. نکته دوم با ادبیات خدای متعال بلا تشبیه، حالا اینکه این تعابیر خوب نیست در ساحت ربوبی، آشنا بشین. من چیکار کنم با لحن کلام خدا آشنا بشم؟ خب کاری نداره، هر چی بیشتر بخونی، بیشتر گوش کنی، بیشتر با ادبیاتش آشنا میشی، بیشتر میفهمی خدا چجوری حرف میزنه. منتها وقتی خواستی بخونی یا بشنوی توجه کن. توجه کن، نه اینکه توجه کن چی میگه، به صاحب کلام توجه کن. باز مثال بزنم، پدر داره بچه نصیحت میکنه، میگه بابا جون نگاه کن دارم چی میگم، حواستو جمع کن، به من توجه کن. اگه بچه بعد مثلا 30 ثانیه گفت بابا توجه کنم، این سه تا جمله رو گفتی، میگه بابا جمله های منو ول کن، به من توجه کن، ببین چی میگم. میگه خب دارم جمله ها رو یکی یکی می نویسم ببینم چی میگی. میگه این نیست اون مدلش، ببین من چی میگم. فاذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا. آروم بگیر یه دقیقه گوش کن، هی ورجه ورجه میکنی، یه دقیقه آروم بگیر. مجلس قرآن مجلس سکونته، مجلس آرامشه. گوش کن، گوش کن، خدا داره حرف میزنه. این کارو که بکنید کم کم تو این فضا قرار میگیرید، نه اینکه هی بتراشید معنا بسازید. عرض نکردم با فضای سخن مفسرین آشناشین، با فضای سخن خدای متعال. این شو دومین کار. سومین کار اینه که شما هر چقدر میتوانید روایت بخوانید و بشنوید. روایت، حالا باز استغفار میکنیم از این تعبیر تو اون ساحت، روایت خوندن شما رو میبره تو فضای اهل بیت علیهم السلام، ادبیات اونها چجوری حرف میزنن، چی میگن راجع به خلقت، راجع به قیامت، راجع به مرگ، راجع به چی چی چی. یه موقع از شما یه آیه میخونید ذیلش روایات رو میخونید، این خوبه خوبه. اما بنده فوق این دارم میگم، لذا یکی از اساتید به ما توصیه میکرد، میگه ببین هر چی میتونی روایت بخون، یا میفهمی یا نمیفهمی. البته این یای دومش یه خیلی قطعیه دیگه، معلومه خودم نمیفهمه. گفت اونایی که میفهمی البته گاهیم خیال میکنی میفهمی که خب باشه برو جلو، اونایی که نمیفهمی حالا بخون. یه دفعه یه روز دو زیاد میفته عجب عجب اون روایت که اینجوری میگه مال این بود. خب اگه اون روایت رو نخونده باشی که عجب عجب نمیکنی که. رفیق دستی بهت گفته میگه عجب عجب، رفیقم گفت تا میتونی دلار بخری نخریدم، اما خدا گفت تا میتونی انفاق کن، میگه ایداد نکردم. فرقشو ببین. بنابراین کسی که میخواد تو فضای فهم قرآن وارد شه، اگه نفهمه نخونه امیرالمومنین اسلام چی میگه نشنود، از این فضا دوره. لذا تعجب نکنید که یه عده‌ای با قرآن خوندن میشن قاتلان امام حسین علیه السلام، چون ولا یزید الظالمین الا خسارا. خودش معنا میکنه که کیو باید بکشیم، قاتلو رو خودش معنا میکنه، خودش میاد وسط، روز قیامت هم جلوشو میگیرن. یک روایتی بود فکر میکنم همین روایت بود که آمد از حضرت سوال کرد انه لذکر لک و لقومک، حضرت فرمودن که شما اینو چی معنا میکنید؟ اون راوی عرضه داشت خدمت حضرت که مثلا مفسر ما مثلا فلانی میگه قوم پیغمبر مثلا ماهاییم. حضرت حالا تعبیر من مضمونش یادم، گفتن قیامت باید جواب بده برای چی اینو گفته، قوم پیغمبر ماهاییم اهل بیت. بزرگواران الان سر این بحث نکنید معنای قوم چیه، سر این بحث کنید هر چی که به شما گفتن با اون از این به بعد قرآن میخونی، حواستو جمع کن. لذا به ما دستور دادن از حقوق فرزند بر پدرش اینکه به او قرآن بیاموزد، یا خودش یا بره پیش آدم با تقوا. من خدمت بعضی از علمایی که تو قرآن توفیقاتی داشتن رسیده بودم، بعضی اونا به رحمت خدا رفتن، برای خودم سوال بود، بودم شما چجوری قرآن رو یاد گرفتین؟ گفت پدرم منو در 5 سالگی پیش مجتهدی برد، مجتهد، گفت به این قرآن یاد بده با تقوا. آدم گریهش میگیره، قرآن رو میخوام با یه جورایی یاد بدن و حالا مدلای مختلف. فکر کنم مشکل اینه که بچه جذب بشه یه چیزی تلفظ کنه، که تلفظ کرد چی مثلا چی میشه بعدش؟ وقت بچه اینجوری قرآن رو یاد میگیره و چی رو یاد گرفته؟ یه کتاب عربی و کلام خدا رو که یاد نگرفته، بعد وقار نمیکنه. ما لکم لا ترجون لله وقارا، هیچ، کلام خدا خونده میشه، همه داریم با هم صفا میکنیم، میگیم میخندیم. گفتم مثالشو خدمتتون، مکرر جلسه گذاشتیم برای اینکه ملت جمع شن یه 10 دقیقه رو قرآن بخونن تا ملت آماده بشن، همه حرف میزنن میرن میان هر کاری میخوان بکنن ملت آماده شن. از این زشتر هم میشه کار انجام داد؟ بگین خدای حرف بزن یکم ما کارمون رو بکنیم تا سخنران بیاد حرفاشو بزنه. پس خودمون مشکل داریم. خب پس ببینید، ما فعلا مسئله استنباط و استخراج معنی از آیه اصلا بحث نکردیم. اون مسیر که اصلا مسیر ایس بازرسی داره، ازت میپرسن تو کی هستی چی هستی، اصلا کجا میتونی استنباط کنی، ابزارشو داری علمشو داری، اینا رو میپرسن. اصلا ما اون مسیر نرفتیم، همین مسیری که ما رمزون میخوام قرآن بخونیم دیگه. الان میخوام قرآن بخونم، بخون خب، هر چی میتونی بیشتر بخون، هر معنایی هم که تو ذهنت فیکس شده این ولش کن، این یخو ولش کن، بذار یکم وا بره آب شه، این گلو ولش کن، بذار یکم نرم شه، قابل این باشه که معانی دیگه برات وارد شه. توجه کنید تو این مسیر رفتن سراغ کسانی که نمیدونم حرفای جدید میخوان بزنن جاذبه ایجاد کنن، من اینو توصیه نمیکنم ها، الان ما نگفتیم شما به کسی مراجعه بکنید، چون افراد با قرآن همو گمراه میکنن. گفتم خدمتتون یه جلسه بود تفسیر قرآن مال خیلی سال، مفسر داشت تفسیر میکرد، وهابی بودن، نمیگفتن ما وهابی. رفتم تو جلسه، میدونستن رفتم که جلسه تموم شد من چند تا سوال کنم، میدونستن که من اومدم چند تا سوال کنم احتمالا مثلا یه مناظره چیزی. خب همه اونا نشسته بودن، ما هم نشسته بودیم. تفسیر تموم شد، یکی از قدیمیاشون که آدم مسنی هم بود شد بلند شد شروع کرد. اولین سوره قرآن سوره حمد، همه قرآن تو حمد، حمد فلان، در نماز چند بار میخونیم اینا. و تو این سوره خدا گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین. غیر خدا هر کی بپرسته مشرکه، از غیر خدا هر کی کمک بخواد مشرکه. هی گفت، هی هم میگفت قیافه منو نگاه کنی که خلاصه ما کوچیک بشیم و جمع جور بشیم و از زیر در بریم بیرون. ما از خدا مدد خواستیم و گفتیم حالا بالاخره این حرفاشو بزنه. قشنگ گفت یه 5 دقیقه، بعد دیگه دید خب تموم شد دیگه، حرفو 5 بار 10 بار تکرار کرد دیگه. گفتم ببخش اینا جا فرمودیم که یا کنه بود و یا کنه سین. گفت بله بله. گفتم یعنی از غیر خدا نباید استعانت بجوییم؟ گفت نه خیر. گفتم فقط از خدا باید استعانت بجوییم؟ گفت بله بله. گفتم پس چرا خدا میگه واستعین و بالصبر و الصلاة؟ هیچی نگفت. خدا میگه استعین و بالصبر و الصلاة. داد و فریاد میکنی؟ بچه گیر آوردی، قرآن نمیخونی، میاد میشین هرچی تو میگی میگه بله. میگه نوزاد کاموا کنه هرچی دهنش گذاشتی. من شیعه امیرالمؤمنینم، خاک پای محب امیرالمؤمنین به تو که نمیفروشم که. بچه جان قرآن بخون، قرآن بخون، قرآن مال امام زمانه. چرا میترسین از این که با قرآن با شما احتجاج کنه؟ قرآن مال امام زمانه، قرآن ناطق اوست، ناطق قرآن اوست، شریک قرآن اوست، صاحب کتاب اوست، عالم کتاب اوست. وقت تو ماتم گرفتی؟ برای اینکه نمیخونی، برای اینکه روایت نمیخونی، برای اینکه در تلاوتت از امام زمان علیه السلام مدد نمیگیری. ادب تلاوت قرآن اینه. بزرگواران، مگه حضرت نفرمود من دو چیز گرانبها در نزد شما گذاشتم؟ چرا اینو تنها برمیدارید میخونید؟ برداشتین حقیقت دیگری که با اینه و از این جدا نمیشه کنار اینه. مؤدب بشین. یا صاحب الزمان اجازه بدین قرآن بخونم. من قرائت میکنم، شما مرحمت کنید، علم عنایت کنید، به من بفهمونید فرقانش و بصائرش و تبیانش و. نه اینکه بفهمونی که جملهش یاد بگیرم برم بگم، بفهمونی که نوش جونم بشه. از شما سوال میکنم، امام زمان علیه السلام این کتاب مگه مال او نیست؟ مگه عالمه به او نیست؟ ببینم امام زمان علیه السلام نستجیر و بالله بخیله؟ آن کریمون من اولاد الکرامه. من بی ارزه نمیرم در خونش به بهانه غیبت امام زمان و ندیدن امام زمان. هزار تا کتاب میخونم و جلسه تفسیر میرم، میخوام قرآن بخونم زورم میاد. یا صاحب الزمان شما این قرآن ناطق، اصلا ادب قرآن خوندن یعنی همین؟ نمیشه بدون امام زمان علیه السلام قرآن خوند؟ مرحوم فرمودن که ما گاهی روایت میخونیم، خب عربیمون خوب نیست، مثلا معنای روایت رو میخونیم، اشکالی داره؟ نه فعلا تو این مقام اشکالی نداره، متا معنای کسی را بخوانید که فهم روایی داشته باشه و تو ترجمه از خدا بترسه. دقت کردین؟ یعنی یه مستشرق هم میتونه روایت ترجمه کنه، قرآن رو ترجمه کنه. اونجا برید و هر وقت هم خوندین دوباره برگردین متن رو بخونید، چون خود روایت کلامکم نور، خود روایت نوره. و باز مرقوم فرموده بودن که اشاره بکنید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از جانب خدای متعال در واقع برگزیده شده است. ایشون مثلا بیاد یه تلاشی بکنه و یه زحمتای چندین سال، اصلا پیغمبر حبیب خداست، در واقع خواسته خداست، مشیت خداست. بله، چون فرمودن من عرض کردم. به هر حال من بحثو جمع بکنم. در بحثی که ما امشب داشتیم با این سوال آغاز کردیم که ما قرآن را میخوانیم، نمیتوانیم خود را از معانی که برای ما ایجاد میشود و به ما عارض میشود، نمیتوانیم خودمون از اینها خلاص کنیم. گفتیم یه مسیری رو بریم که شاید بتوانیم تا حدودی خلاص کنیم. به صورت کلی عرض کردیم اولا حواسمون باشه آبشخور ما در معانی کلمات قرآن و آیات کجاست. افراد اهل ولایت با تقوا، خدا ترس، خدا ترس، خدا ترس، آشنای با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، ایناست که آدم رو، اینا معلم قرآنن، نه معلم حقیقی. حالا معلم در حدی که من روحانی و روانخوانی یاد بگیرم. بعد عرض کردیم خواستین معانی کلمات رو ببینید، اما کلمه رو بگه جایی نبرید که اونجا خشکش کنید و اجازه ندید آیه معنای دیگر بدهد، مکرر آیات رو بخوانیم و بشنویم با توجه، مکرر روایات بخوانیم و بشنویم ولو معانیش را نمیفهمیم، کاری نداره یه کتاب بالا سرتون باشه، هر شب یه خط روایت بخونید، دو خط روایت بخونید، حتی بهتر خواستین قال از صادق رو بخونید، دراز نکشین، بهتر که چه عرض کنم، خوب نی آدم دراز بکشه قال از صادق بخونه، بلند میشه میشینه میگه مولایم امام صادق فرموده، میخونه بعد میبنده دراز میکشه، چون حضرت دارن حرف میزنن دیگه، ادب خوندن روایت رو انشالله رعایت بکنیم. بله هر چقدر ادب رعایت بکنیم انشالله بهره میبریم. و نکته آخر در واقع این بود که این کتاب به هر صورت کتابی است که زنده است و عالم این کتاب الان هست، معلم این کتاب هست، ببخشید یا صاحب از آن، من این جمله رو میگم، معلم این کتاب منتظر شماست، برید دو کلمه یاد بگیرید. ما برعکس میگیم ما منتظریم، بله یه دروغیه که به صورت شوخی میگیم این دروغو، نه ما با او کاری نداریم، امام زمان علیه السلام هست، از او درخواست بکنید هنگام تلاوت قرآن به شکل مؤدبانه و با توجه به شما حقیقت قرآن را عنایت کند، بدون آنکه ادعا کنید پس از یه هفته دو هفته ده روز اینم یه ماه یه سال خوندن مثلا من میتوانم حالا سخن بگویم یا سخن نگویم. کسی که عالم است، کسی که به او علم میدهند، معناش این نیست که میتواند حرف بزند. علم القرآن یه مقام است، علمه البیان یه مقام دیگری است. بزرگواران غذا خوردن و از غذا استفاده کردن یه مقامه، کتاب نوشتن برای اینکه آشپزی چگونه است و مواد غذایی چه خواصی دارد یه مقامه. گول نخورید، شما قرار غذا بخورید تا فربه بشید، قرار از قرآن بهره ببرین، تبدیلش نکنید بلا تشبیه به نوشتن کتاب آشپزی که طرف کتاب آشپزی نوشته ولی خودش از کم غذایی و بی غذایی داره ولو میشه که به درد نمیخوره که. لذا هر کس میخواد بره سراغ شیطان، شیطان انقدر بساط پهن کرده که برو اینا رو بخون بعد بیا قرآن رو بخون. و اینجا دادم میفهمه این قدیمی ها و این پیر مرد ها و پیر زن ها چه توفیقی دارن، ولیشون میکنی قرآن رو میخونن، میگن ننه جون اینایی که تو میگی ما نمیفهمیم، ما قرآن میخونیم، حالا انشالله ما کارهای علمی بکنیم ولی یه قسمتی هم ننه جونی عمل کنیم، بالاخره قرآن بخونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.